فرماندهی دستایی عبارتی بود که من این رو آغاز نکردم، مصطلح شده بود در مورد ایشون در سالهای آخر عمرش، به خصوص به این خاطر که یک چهره ای بود که اسم و رسمش در ابتدا، البته بعدها خب خیلی معروف شد، روی جلد رسانه های مختلف رفت، ولی به هر حال چهره ای بود که چهره سیاسی نبود، چهره نبود که خیلی آشنایی بین المللی باش وجود داشته باشه، اما در این حال در سیاست چندین کشور مختلف تأثیر داشت و نقش خیلی مهمی داشت، در سوریه، در لبنان، در فلسطین، در عراق، و از اینجا یک چهره ای دانسته میشد که مثل سایه از کشوری به کشور دیگه حرکت میکنه و بر اونجا تأثیر میگذاره، و به این علت این اسم رو بهش دادن. البته بعد این واقعیت هم اشاره کرد که در چند سال آخر زندگی از سایه بیرون آمد
دقیقا
عملن.
در خود ایران هم همینطور، یعنی قاسم سلیمانی تبدیل به یک چهره شد که حتی در محافل مدافع او عکسش رو روی تیشرت و لیوان و جاسویی چی میدیدی؟
بله، قاسم سلیمانی البته حتی در زمان جنگ هم به عنوان فرمانده یک لشکر واقعا چهره گمنام نبود. شاید من همیشه میگفتم فرمانده در سایه واقعی شاید کسی مثل عماد مغنیه، چهره حزب الله و نزدیک سلیمانی بود که حتی اسمش رو هم نمیدونستن، به عنوان حاج رضوان خیلی جاها میگفتن این که کامل عماد مغنیه هستم تایید نمیشد حتی. و چهره های دیگری هم هستن از چهره های مختلف سپاه پاسداران نیروگاه که واقعا در سایه هستن، حتی اسمشون معلوم نیست، بعضی موقع فقط عکسشون معلومه، بعضی موقع هیچ عکسی ازشون، مثلا آقای شهلایی شفیقون یک عکس هم ازش وجود نداشته باشه یا تایید نشده باشه که مثلا کدوم عکس هست. بنابراین قاسم سلیمانی واقعا اونقدر چهره در سایه نبود، اما اون نکته‌ای که بعد بهش تاکید کرد به هر حال جدا اینکه چقدر شهرت رسانه‌ای داشت این بود که همونجوری گفتم خیلی سریع حرکت میکرد بین کشورهای مختلف، و اینکه خب اگر میدونستن چه این آدمی وجود داره، اما اینکه مثلا پری روز در عراق بوده، حالا در سوریه بوده، اینها روزما مطرح نمیشد که اون هم در سالهای آخر شروع کرد مطرح شدن. جمهوری اسلامی شروع کرد به انتشار عکس و فیلمهایی از او، و خودش هم خب به روشنی اقبال داشت، یعنی خوشش میومد از این کار و اون رو تبلیغ میکرد، و حتی فکر نامزدی ریاست جمهوری رو کرده بود در سال 1400. بنابراین بدون شک از سایه بیرون آمده بود.
آقای عزیزی، 5 سال گذشته، در یکی از همین حرکت‌ها در عراق قاسم سلیمانی کشته میشه. فکر میکنید اگه بخواید به کارنامه او نگاه بکنید، پیامد کشته شدن او رو چه میبینید؟ چون مثلا در همین روزها صحبتی که وزیر امنیت پیشینه بریتانیا کرده بود، میگفت که این فروپاشی حکومت اسد که امروز ما شاهدش هستیم، پیامد کشتن قاسم سلیمانی در عراق هست. شما چه فکر میکنید؟
به نظرم این یک مقدار از بزرگ کردن مطلب هست. قاسم سلیمانی نهایتا یک کارگزار نظامی بود، نه یک سیاستگزاری. بسیار مستعد بود، بسیار کسی بود که واقعا جای خالیش هیچ وقت نتونست پر بشه، و همون موقع هم میدونستن، بلافاصله بعد از مرگشون میدونستن که شما کسی مثل سلیمانی با اون استعداد، با اون سابقه، با اون رابطه نزدیکی که با رهبران مختلف نظامی در کشورهای مختلف عربی ایجاد کرده بود رو اصلا آقای قاهانی که هیچ کس دیگری هم نمیتونست پر بکنه، بدون شک کسی بود که جای خالیش رو احساس می‌کرد جمهوری اسلامی. اما در این حال به نظر من اینکه ما شاهد عملا از بین رفتن محور مقاومت هستیم، روندی که تا حدودی بخشی از اون در سال‌های آخر مرگ سلیمانی هم شروع شده بود، مثلا در سال 2019 ما شاهد، این دقیقاً چند ماه قبل از کشته شدن ایشون، شاید جنبش‌های مردمی در میان شیعیان در عراق و در لبنان علیه سیاست‌های جمهوری اسلامی و محور مقاومت بودیم. بنابراین به نظر من این گونه نیستش که سوپرمن ایشون نبود که اگر زنده بود میتونه جلوی تمام این روندهای دیگری که وجود داره رو بگیره، و ولی
یعنی
خب
خلأش موجب یک نوع از همگسستگی این محور مقاومت به گفته جمهوری اسلامی نشده به نظر شما؟
به نظر من خلأش باعث از همگسستگی عملیاتی شده بود، یعنی سخت‌تر بود هماهنگی عملیاتی بین بخش‌های مختلف محور، اما محور نهادینه‌تر از این بود که فقط متکی به یک شخص باشه، و اون مشکلات اساسی که براش به وجود آمد، من اگه در یک به اصطلاح جمله اینو بخوام بگم، مشکل اساسی تناقض بود، محوری بود که برای مبارزه برای اسرائیل تشکیل شده بود، ولی خب توانایی مقابله با اسرائیل رو نداشت نهایتاً. یعنی در یک سال گذشته این فرصت یک لحظه حقیقتی بود که بخواد با اسرائیل رویارویی بکنه، و تن تاب و توان مقابله با اسرائیل به عنوان کشوری که ابرقدرتی مثل آمریکا هم پشتش و خودش هم قدرت نظامی داره نداشت. و اگه 10 تا آقای سلیمانی دیگه هم بودند، این واقعیت در واقع عوض نمیشد.
آقای عزیزی، در ایران در طول این 5 سال صحبت های زیادی درباره این شده که چگونه ایران انتقام بگیره از راه های حقوقی. تهران میگه که این راه رو دنبال میکنه. دادگاه هایی در ایران تشکیل شد برای محکوم کردن کسانی که دستور این کشته شدن سلیمانی رو داده بودند، از جمله برای دونالد ترامپ یا مایک پومپئو وزیر خارجه اون زمان ایالات متحده. امروز در تهران صحبت از این هست که شاید لزوم مذاکره با آمریکا وجود داشته باشه برای مسئله هسته‌ای و همچنین موضوعات منطقه‌ای. فکر می‌کنید که چه جایی خواهد داشت این اقدام آمریکا در کشتن قاسم سلیمانی در عراق 5 سال پیش در چنین مذاکراتی؟ آیا تاثیرگذار خواهد بود؟ علی خامنه‌ای میگه خون‌هایی که ریخته شده هدر نخواهد رفت. چگونه این رو توازن می‌خواد برقرار کنه؟
طبیعتاً از نظر نمادین هم که شده، اینکه جمهوری اسلامی با دولتی مذاکره بکنه که قاسم سلیمانی رو کشته، دشواری های براش خواهد داشت، اما نهایتاً در کار جدی سیاست این بازی های نمادین ها مهم نیستن. واقعیتش این هستش که ایران و آمریکا درگیر یک نبرد غیر مستقیم بودند که در اون بسیاری کشته شدن، ده ها شاید حتی صدها سرباز آمریکایی به دست آقای سلیمانی و نیروهای تحت امر اون کشته شدند در 20 سال گذشته. و خب طبیعتاً چهره های از نیروهای نظامی ایران و سپاه پاسداران و اینها هم به دست طرف مقابل کشته شدن و نهایتاً صلح بین دشمنان انجام میشه، نه بین دوستان. و اگر قرار مصالحه و صلحی بین ایران و آمریکا باشه، طبیعتاً میگم مشکلات نمادین اینها ایجاد میکنه، اما مانعی که غیر قابل عبور باشه نیست.